أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس ومنفر بيد عالم حضرت الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سلام الله عليها صلوات بلندي تقدم فرما. اگر کسی در نماز کسی رو شکه، فرمودن به شکش اعتنا نکند. این جمله یعنی چه؟ کسی رو شک به کسی میگن که عرفاً میگن زیاد شک میکنه. اگر شخص از حال خودش این چنین ارزیابی دارد که دارم زیاد شک میکنم، این میشه کسی رو شک. گاهی میشه خود شخص در این که کسی رو شک شده است یا نه مردد میشه. در فرضی که مردد میشه، اون وقت برایش یه معیاری قرار دادن، گفتن در صورتی که هر اگر این چنینه که نماز خوند، تو این نماز سه بار شک کرد، یا حالش این گونه است که در هر سه تا نمازی که میخونه تو یکی شک میکنه، اون وقت این شخص کسی رو شک میشه. این دوتا معیاری که دادن در فرضی که شخص از خودش چنین ارزیابی رو نداشته باشه که من زیاد شک میکنم. گاهی افراد سوال میکنن که ما زیاد شک میکنیم ولی نمیدونیم کسی رو شک شدیم یا نشدیم. عملا در داخل سوال خودش پاسخ رو هم چیه؟ خودش قرار داده. این دوتا معیار برای کسیه که نمیدونه، یعنی از خودش هم همچین خیلی مطلع نیست که آیا عرفاً به چنین حالی کسی رو شک میگویند یا نه. اونه که اون وقت اون دوتا معیار یکیشم باشه کافیه. خب این کسی رو شک در اذکار نماز باشه، میتواند ذکر رو بنا رو بگذاره بر این که گفته. اول این نکته رو عرض کنم، کسی رو شک به شکش اعتنا نکند یعنی چی؟ یعنی بنا بگذاره بر این که من وظیفه کمتری الان به عهدمه. مثلا اگه کسی رو شک که توی این که دوتا سجده کرده یا یکی، بنا رو میذاره بر چی؟ بر همون دوتا. چون اگه منا رو برای یک بگذاره، معنیش اینه که باید یه سجده دیگه بره. اگر کسی رو شک در این که مثلا این ذکر رو درست گفته یا نه، بنا رو میذاره برای این که درست گفته. چون اگه درست نگفته باشه، لازمش اینه که باید تکرار کنه. مگر اون جایی که بخواد به قسمت بیشتر بنا رو بگذاره، اون وقت لازمش اینه که یه وظیفه بیشتری به عهدش بیاد. مثلا نمیدونه الان رکعت چهارم یا پنجمه، کسی رو شک کم هست، بنا رو بر پنجم بذاره، معناش اینه که باید نمازش رو قضا کنه، نیم نمازش رو اعاده کنه یا قضا کنه. خلاصه این اون طرفش میشه. به طور خودمونی باید بنا رو بذاره بر اون جهتی که وظیفه کمتری به عهدش میاد. اما در مورد اذکار نماز، با اینکه گفتن کسی رو شک به شکش اعتنا نکند، این شخص اگر اعتنا بکند طبق فتوای آیون که الان بیشتر مورد توجه هند از جهت فتوا، نماز این شخص باطل نمیشه، منتها کار پسندیده ای رو هم نمیکنه. اگر کسی رو شکه در مثلا ذکری شک کرد، عبور کنه ازش و رد بشه. اما اگر کسی رو شکه در افعال نمازه، نمیدونه رکوع کرده یا نکرده، بخواد اینجا اعتنا کنه، باعث میشه که نمازش باطل بشه. یا توی سجده اگه بخواد به این حکم کسی رو شک اعتنا نکنه، یعنی به شکش اعتنا کنه و یک بار دیگه بخواد سجده بکنه، نمازش رو باطل میکنه. پس در اذکار نماز، در قرائت میتواند اعتنا نکند و بهتر است که اعتنا هم نکند، اما در افعال نماز باید اعتنا نکند. اگر اعتنا کند نمازش باطل میشه، ولو از سر احتیاط داره یه سجده اضافه میکنه باطل میشه نمازش، اما از سر احتیاط ذکر رو تکرار کنه خوب نیست که همچه آدم این کارو بکنه، ولی در این حال باطل هم نمیشه. اینجا یه تذکری داده بشه خوبه. کسی رو شک با وسواسی دو تاست. وسواسی کسیه که ممکنه زیادم شک بکنه، ولی شکش اصلا منشأ عقلایی نداره. بعضی از اوقات هست شخص منشأ عقلایی داره شکش، یعنی بی خودی شک نمی کنه، ولی فعلا داره زیاد شک میکنه. البته به زودی این دوتا میشن یکی، یعنی شخص از کسی رو شک به سرعت خیلی نمیگذاری که میشه وسواسی، یعنی منشأ شکش هم میشه منشأ بی خود و بی جهت، یعنی عقلا اینجوری دیگه شک نمی کنه. وسواسی در هیچ جا به وسوسش توجه نمی کنه، نه توی نماز، نه توی وضو، نه توی غسل، نه توی تیمم، نه توی پاکی نجسی، تو اینجا وسواسی به هیچ چیزش توجه نمی کنه. اما در مورد کسی رو شک اختلاف شده که آیا کسی رو شک فقط توی نماز به شکش اعتنا نکنه و جای دیگه کسی رو شک به شکش اعتنا بکنه، یا نه جای دیگه هم اعتنا نکنه. پس کسی رو شک با وسواسی، اوائل کسی رو شک اگه کسی باشه، کسی رو شک اوائلش باشه، با وسواسی تفاوت میکنه، بعدن یکی میشن. کسی رو شکی که هنوز وسواسی نشده، طبق فتوای خیلی از فقها فقط تو نماز توجه نمی کنه، اما اگه یه دو سه روز زیاد شک میکنه که وضو گرفته یا نه، اگر این جهت باشه، این شکش در مورد وضو باشه، اختلاف شده که بهش اعتنا بکنه یا میتونه اعتنا نکنه. ولی اگر وسواسی شخص روز از سر وسواسی، یعنی بی خودی داره شک میکنه، این معناش اینه که اطمینان داره برای وضو گرفتن، اما به دلش نمیچسبه. وسواسی ها اینجوری هست، میدونن مطلبو ولی به دلشون نمیچسبه. این آدم هایی که اینجوری هست به شکشون هیچ جا اعتنا نکنن، بلکه بعضی از فقها مثل استاد مال وحید فتواشون اینه که اگه وسواسی تو هر جا به شکش توجه بکنه معصیت هم میکنه. وسواسی، توجه به وسواس رو ایشون حرام میدونه. البته در اگر در اذکار نماز باشه میگه باعث باطل شدن نماز نمیشه، ولی در این حال ایشون میگه داره معصیت میکنه. وسواسی اگه از سر وسوسه عملی رو انجام بده، توجه به وسواس رو ایشون حرام میدونه، بقیه احتیاط مستحب میکنن که ترک کنن. ایشون فتوا داره. در صورت حکم وسواسی با حکم کسی رو شک تفاوت میکنه. عمده تفاوتش هم در همینه که در غیر نماز مورد اختلافه که آیا کسی رو شک به شکش اعتنا بکند یا نه، ولی در مورد وسواسی هیچ اختلاف نیست. گذشته از این که بعضی از وسوسه ها هم هست، زیاد هم تکرار نمیشه، ممکنه کسی هر وقت بره فلان منطقه شکای بی خودی میکنه. مثلا بعضی هستن، اگر حالا جسارته، ولی دیگه دارم برای این که بعضی از مثالا رو اگر خیلی محل ابتلا نباشه نزنیم افراد نمیفهمن. بعضی هستن وقتی توالت فرنگی میرن بی خودی شک میکنن که مثل که خودش ترشح شدن، ولی توالت معمولی اینجوری نیست. بعضی ها ممکنه به عکس باشن، توجه کردیم؟ بعضی ها ممکنه به عکس باشن. این که مثلا طرف وقتی میره توالت فرنگی، معمولا یه بند خدایی بود یه نقطه خاصی رو همیشه همون نقطه رو احساس میکرد، مثل این که داره ترشح میشه. این دیگه اغلایی نیست که اگه هر بار بره اون نقطه، عرضم به حضورتون که مورد تنجس واقع میشه. اینا میشه شک ناشی از وسوسه، ولو زیاد نیست، ممکنه چند وقت یه بار توفیق توالت فرنگی پیدا کنه، ولی این باعث همین شک بی خود و بی جهت، این همون بار اول و دومش هم اعتنا بهش نمی کنه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اون روایت پیرمردی که از ناحیه شام آمده بود در جنگ نهروان، یا شروع شده بود یا نزدیک به شروع شدنش بوده، به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که من از شام اومدم و از فضائل شما چیزهای فراوانی شنیدم که نمیتوانم شمارش کنم و به نظرم میرسه که شما روزهای آخر عمرتون رو سپری میکنید و به زودی شهید میشید. فعلمنی مما علمک الله، از آن علومی که خدا به شما عطا فرموده مقداری به من بیاموز. من اینجا تذکراتی رو دادم که این نوع گزارش هایی که در این قبیل روایات هست نشان میدهد بطلان بعضی از نظراتی که در روزگار ما بعضی ابراز کردند و به عنوان تحقیقات عمیقه منتشر شده در سطح جامعه و حتی متاسفانه در حوزه هم تأثیر کرده این نوع نظرات. من یک بار دیگه به زبان دیگری اون بحث رو تکرار کنم، چون از مباحث خیلی پر اهمیته. این نوع گزارش ها در این نوع روایات نشان دهنده اینه که فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و بحث علم غیب یه چیزی نبوده که بعدهای عده‌ای به عنوان غالی و به عنوان آدمای تندرو و آدمهایی که بیان از خودشون مطالبی ببافن به دین نسبت بدن، به ائمه نسبت بدن و از زبان اونها بگوین، این چنین نیست. بلکه این مرد در زمان حکومت حتی معاویه بر شام که وضعیت خیلی هم عجیب بوده، که اینجا یکی دو شب در این باب عرض کردم که چه شدت خفقان فرهنگی ایجاد کرده بود معاویه و چه کارهایی کرد که من بخشش رو گفتم، اگه بخوایم همش رو بگیم واقعا جنایاتی که معاویه کرده یک جنایات خیلی مهمی است در تاریخ اسلام و اگر شما میشنوید و میبینید که چقدر معاویه رو به دنبال بعضی دیگه اصرار دارن ائمه که لعن بکنن، میفهمید که خلاصه جنایات و خیانت هایی که به دین کرده واقعا مقدارش و حجمش بسیار بسیار زیاد. تو اون شرایط اومده به امیرالمومنین میگه نی سمعت من فولک ما لا احصی، من از فضائل شما به قدری شنیدم که نمیتونم احصا کنم. بعد از فضائل شما میگه اینه که شما در بستر نمیمیری و شهید میشی، اونتا نه در میدان جنگ، بلکه شما رو اغتیال میکنن، ترور میکنن. این نشون میده که این مطلب پخش شده بوده، منتشر شده بوده. و بعدم میدانسته که نزد امیرالمؤمنین علم الهی وجود داره. فعلمنی مما علمک الله، درسته؟ علم الهی بوده. اینجوری نبوده که بحث درس خوندنهای عادی مطرح باشه. از این قبیل ما متعدد داریم، منتها اونایی که بعضی قلم به دست میگیرن مینویسن، از کنار اینها ازام رو به لغ و مر رو کراما میکنن، اصلا اینا توجه نمیکنن و رد میشن. حرفی که میخوان بزنن میزنن. خب طبیعتاً هم اصولا این چنینه. اینو خدا رحمت کنه، بعضی از اساتید ما رو نکته جالبی میگفتن، گفتن هر چه مباحث به اهل بیت نزدیکتر بشه بیشتر مطرود از جامعه میشه. بعد مثال میزد، او آدم خوش‌ذوقی بود، گفت تا وقتی که حوزه و حوزوی هم نه، خلاصه کسی تحویلشون نمیگیره. بعد دانشگاه زدن، دانشگاه گفتن خب دانشگاه تهران در سال 1300 کی تأسیس شده و 300-302 من نمیدونم همون وقتا. بعد اوائلش هم با همه رشته های الهیات چیزی که اون وقت شروع شد معروف بود به رشته معقول و منقول، درسته که بعضی هم ازش تعبیر دیگه ای میکردن، به جای معقول و منقول یه چیز دیگه میگفت. حالا بعد از یه مدتی رشته های دیگه که اومد، از تو دانشگاه تهران تبعید کردن رشته الهیات رو و دیدن که این وصله نامیمونیه به این مجموعه دانشگاه تهران. رشته های علوم محض رو مثل ریاضی و فیزیک و اینا رو نگه داشتن، و مهندسی و دانشکده پزشکی و حتی هنرهای زیبا نگه داشتن. دانشکده الهیات دیدن اینجا خیلی هواش به درد اینجا نمیخوره، فرستادنش مدتی نزدیک سرچشمه بود، آقای معصومی خب یادشونه اینجا بود. یه جایی بود که عرضم هنوزم هست ظاهرن مهندش. و اگه کسی اونجا خلاصه این رشته ها رو میخوند، اونجور به عنوان یه شخصیت شبیه بقیه رشته‌ها بهش قدر و منزلت براش قائل نبودن. اگر ولی کسی همون رشته‌های معقول و منقول رو اگه بیاد توی حوزه بخونه و یه قدری خلاصه یه منبری هم بره و یه صلی الله علیه و عبدالله بگه و یه چیزی هم بکنه، دیگه خیلی دیگه آدم عجیب غریبی میدوننش دیگه. این خیلی معلوم میشه که چون کار دیگه ای نتونسته پیدا کنه و خلاصه آدم مفید نتونسته باشه، اون کنار قرار میگیره. هر چه به اهل بیت و فضائل اهل بیت و ارادت به در خانه اهل بیت نزدیکتر میشه شخص یا مباحث، مشتریش کمتر میشه و وجاهتش در سطح عمومی هم کاهش پیدا میکنه. یه داستانیست، آدم اینو شاید قبل از انقلاب بزرگوار برم میگفت و نکته درستی هم هست. اصولا این چنین هست که خدا مشتریش زیاد نیست، خود خدا مشتری زیاد نیست بدون تعارف. هر چه به بندگی خالص خدا نزدیک بشید مشتری کمتر میشه، خلوص بندگی که زیاد میشه مشتری ها کم میشه. یه عده‌ای که کلن منکر خدا، یه عده‌ای هم از خدا یه چیزی رو قبول دارن که با هیچ چیزی از اعتقادات و افعال و اخلاقشون منافاتی نداره. اینا هم که الا ماشاءالله و خیلی هم اینا جالبن، خدا رو به عنوان یک حقیقتی موجودی ماورایی که در وقت خودش ما مشکلاتمونو با او حل میکنیم، اففشو میزنیم و خدا به سراغ ما میاد و خیلی مهربانانه ما رو نوازش میکنه و بالاخره حل میکنه مشکلات ما رو. به درد این میخوره که ما هر وقت خیلی نگران شدیم یه سرم پیش او بزنیم آرامش بخشه و نه دیگه، بیشتر از این مزاحمت نباید برای ما ایجاد کنه. این خدا خیلی مشتری داره، تو سطح عالم هم مشتری داره، فقط مخصوص اینجا نیست. فکر نکنی آب و هوای ایران یه جوریه که آدم ها رو اینجوری میپرورانن، نه، در کل دنیا از این خداها زیاده. یه عده این میخوان که خدا گهگاه هم یه قدری برای اینا ایجاد یه تقیداتی هم بکنه، منتها این تقیدات هرچی بیشتر میشه افراد هی کمتر میشه. اون بندگی خالص خالص خدا اون وقتیه که از طریق اهل بیت علیهم السلام انجام بشه و بنا عبد الله میشه. اون وقتی که بندگی فقط از طریق اهل بیت علیهم السلام انجام میشه، اونجا دیگه مشتریش خیلی خیلی کم میشه، خیلی کم میشه. اینا جز خدا به چیز دیگه دعوت نمی کنه، داعی خدا دیگه. تو زیارت آلی یاسین السلام علیکه یا داعی الله، جارچی خدا، فقط هم به خدا دعوت میکنن، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. سرورانی که با زبان عرب آشنا هستن خوب میدونن این قاعده رو که تقدیم و محقه و تأخیر یفید الحصر. اون چیزایی اگه تو عربی بناس یه چیزی بعدن بیاد جلوتر بیارنش، معناش اینه که فقط و فقط اینه، الالله تدعون یعنی فقط دعوت میکنید شما به خدا و نه به چیز دیگه، درست؟ و علیه تدلون، دلالت شما فقط به سوی اوست و فقط به او ایمان میارید و تنها در برابر او تسلیمید و لهو تسلمون و به امرهی تعملون، فقط به امر خدا عاملید و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون، به راه او ارشاد میکنید. فقط سخن خداست که شما بر اساس او حکم میکنید. خلاصه اینا با خدا، خدا با معیار خداشناسی، معیار خداپرستی اینا، چون خدا خودش مشتریش کمه، اینا مشتریشون کمه، خیلی طبیعیه. بنابراین اگر چیزی در فضائل اهل بیت گفته بشه، معمولا خلاصه یه جوری باید از کنار این رد بشن، یا باید بگن دروغه، یا بگن غلوه، یا باید بگن من خدا داره افراط میکنه، یا یه جور دیگه دستاشو در کنن. خلاصه دستاشو در کنن. این جریان بوده، هست، خواهد بود. البته اهل بیت علیهم السلام تصریح میکردن که ما از حد مخلوقی نباید کسی اعتقاد کنه که ما بالاتریم، هیچ اینجوری نیست. انا عبید و مربوبون، ما بندگانی هستیم، خدا رب ماست، هر کی هم غیر از این راجب ما اعتقاد بکنه ازشون تبری جستن. اما تو دستگاه خدا این که اینا نزدیکترین بنده به خدا و بالاترین و برترین، این یه چیزیه که خیلی از افراد مزاجشون نمیپذیره. خب از این عبور کنم. به حضرت گفت علمنی مما علمک الله، از علوم الهی که نصیب شما شده به منم عطا بفرمایید. حضرت بخشی از علوم الهی که مربوط به مواعظ الهی میشه او رو بیان کردن. خود این علم الهی، خود مواعظ الهی از علم دیگه، همش علم نباید بحثای اعتقادی بشه راجع به نمیدونم عالم ذر و عالم ازل و اشباه و قیامت و نه، حکم خدا علم خداست، موعظه خدا علم خداست، قصص و حکایاتی که آمده در قرآن و سنت اینا همینجور یکی از چیزام بله معتقداتیست که به نظر میرسه که اونا ابتداعا اثر عملی نداره ولی اونام داره. مواعظ الهی همشو باید جدی گرفت. اگه ما از این تفکیکا بکنیم که ما مشتری اینم نه مشتری او، معمولا از هر دوتاش جا میمونه آدم. پیامبر ائمه علیهم السلام، قرآن اینجوریه، اینا رو با هم تعویل ملت دادن. خب جملاتی رو خوندیم رسیدیم به این، فرمود یا شیخ اعتل الناس ما تحب ان یعطا الیک. یه مقدمه ای رو عرض کنم، شاید نیاز داشته باشه اگر عمری و توفیق بشه فرد شب یه قدر بیشتر در این باب گفتگو کنم. ما در ارتباط با دیگران، در معاشرت با دیگران، باید به دو نکته اساسی همیشه توجه کنیم. یکی این که ما وقتی با دیگری مواجه هستیم باید بدانیم که با انسان طرفی و در معاشرت با دیگری حقوق انسانی رو با او ادا کن. دوم نگاه کنیم ببینیم طرفی که ما داریم آیا نسبت ویژه‌ای هم با ما داره، یه حق خاصی هم داره، یا حقوق خاصی بر ما دارد یا نه. مثال بزنیم، شما با پدرتون مواجه میشی، پدر شما اولا یه انسانه، گذشته از این که انسانه حق پدری هم داره. اگه پدر شما همکیش شما هم هست، یه وقت پدر شخص اصلا کافره، اما یه وقتی که نه مسلمانه، شیعه هم هست، یه حق اضافه تری میاد، هم انسانه، هم پدره، هم همکیش شماست، هم مذهب شماست، یه وقتی همسایه شما هم هست، بله؟ یه وقتی که رابطه ویژه او اینجوریست که او گرد پیری بر سر روی او هم نشسته و موهای سفید شده، خود این که من با پیر مواجه بشم یه حق اضافه ای داره او بر من. من اجلال الله اجلال الشیب المسلم، یکی از بزرگ اقسام بزرگ داشته خدا اینه که اونی که موش سفید شده به او احترام کنه. من اجلال الله اجلال الشیب المسلم. همسایه است یا بیمار شده، وقتی کسی بیمار میشه، مؤمنی که بیمار میشه یه حق اضافه پیدا میکنه، از پا افتاده میشه، ممکنه خرجی هم بخواد، نفقه هم بخواد، همه اینها میشه حقوق خاص در کنار اینکه او یه انسانه. نسبت به همسر باز همینه، همسر حالا میخواد همسر مرد زنه، همسر زن مرده، بابا اون یه انسانه، اولا یه انسانه داره با شما زندگی میکنه، گذشته از او حقوق همسری هم داره، همکیش شما هم هست، درسته؟ ممکنه همسر شما با شما فامیل هم باشه، دختر خاله شما مثلا باشه، پسر عموی این خانم با او ازدواج کرده، درست شد؟ اضافه بر سازمان، اضافه بر وظایفی که داره، ممکنه خرجی یا زحمتی کشیده باشه. همسر من، زن من تو خونه واجب نیست برش کار خونه بکنه. میتونه من بگه من نمیکنم. بسه نبا بد اخلاقی چوبی من نمیکنم، با لبخند بگه من غذا نپختم. آده هیچ، من حق اخ ندارم بهش. اینکه او غذا پخته یا میپزه، زحمت میکشه، یه احسانی که داره به من میکنه. بالاخره هل جزاء الاحسان الا الاحسان، با یه آدم مواجه هستم که به من احسانی هم کرده. همینجور مرد نسبت به زن، نفقه واجبه خانم ها زیاد نیست، برعکس اونی که تو زن خیلی هست، تو فقه زیاد نیست. حالا از فقها ها مخن گله کنن بحث دیگریه، نفقه شون زیاد نیست. عموم آیونی که الان خرج خانمشون میدن بیش از حد واجبشون میدن. این معناش چیه؟ معناش اینه که از اون طرف هم یه احسانیست تو داره اضافه تر میکنه بود. حالا توقعات اضافه است، بحث دیگه است. مثل توقع مردی که اومده خونه میخواد غذا آماده باشه، این توقع هم از این ور بی خود و بی جاز. از اون طرف هم مازاد بر نفق واجبه بی جاز. اگه داره این خانم زحمت میکشه، یه احسانی داره میکنه. اگه اون مرد نفقه بیشتر داره میده، داره احسانی میکنه. همه اینا رو باید دید در کنار این که اصلش اینه که او یه انسانه. انسانه. بسیاری از مشکلات تو جامعه در روابطی که اشخاص با هم دارن تو این قسمت اوله، یعنی در روابط اجتماعی خیلی از آیون یا خانوما توجه ندارن به این که در نفس خودشون عملا خودشون رو آدمتر از طرف مقابلشون میدونن، انسانتر میدونن. در حالی که باید اینو دانست که بقیه‌ام به اندازه من آدمن، بقیه‌ام به اندازه من انسانن. در احساسات انسانی تفاوتی نیست. توجه فرمودید. و این رمز بزرگی است در تعدیل روابط ما و تصحیح روابط ما با دیگران. خب این چون یه قدری نیاز به گفتگو داره، کلیشو گفتم. باشه انشاءالله بقیهش برای فردا شب اگر عمری و توفیقی باقی بود برای ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مرحوم ها شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه میگم سید الشهدای تو کربلا یه شهادت داشت، یه موت. شهادت حضرت تو گودال اتفاق افتاد، اما موت امام حسین کجا اتفاق افتاد؟ که اگر اون شهادت هم نبود، سید الشهدا از دنیا میرفت. خاطر قصه او، اون زمانی بود که آمد بالای سر علی اکبر. فجلس علی التراب و بکا بکا العالی. روی خاک ها نشست، با صدای بلند با سید الشهدا گریه میکرد. فرمانده جنگ خیلی باید قدرت روحی داشته باشه. تو هیچ حادثه‌ای نباید از خودش یه رفتاری رو نشون بده که نشون دهنده این باشه که شکست خورده و حادثه روی او اثر کرده. اگرم میخواد حادثه برش اثر کنه، باید فقط در چهره او اثر کنه، حد اکثر باید یه اشک مختصری از چشمش بیاد. اما حادثه چگونه بود؟ سید الشهدا روی خاک نشست و بکا بکا ان آلیا، های های بلند بلند گریه میکرد. سر علی رو گرفت به دامن، اما دل آقا آرام بگرفت. سر علی رو به سینه چسبانید. لشگر ایستادن نگاه میکنن، ناگهان ببینن فوضع خده علا خده، هوا صورت به صورت علی بگذارد، از پرده دل هفت بار صدا بزند: ولدی علی، ولدی علی، على الدنيا بعدك العفا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقي ابوك فريدا وحيدا.